أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمعان دراي تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في العرزين صلواتنا و بفرمين. خوب در مبحث فقهی که داشتیم در مورد وقت مخصوص و مشترک نمازها بود، رسیدیم به وقت مخصوص و مشترک نماز مغرب و عشاء که فرمود از اذان مغرب تا نصف شب وقت خواندن نماز مغرب و عشاء است، که از اول آن به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی وقت مخصوص نماز مغرب است و در آن وقت به مقدار خواندن نماز عشاء و در آخر وقت به مقدار خواندن نماز عشاء وقت مخصوص نماز عشاء است و فاصله این زمان وقت مشترک بین مغرب و عشاء است که هر دو نماز را می توان خواند، ولی نماز عشاء باید بعد از نماز مغرب خوانده شود. عرض کردیم که یه وقت مخصوص داریم، یه وقت فضیلت. وقت مخصوص با فضیلت فرق میکنه. از ابتدای اذان مغرب تا نصف شب وقت مشترک مغرب و عشاء است، اون سه رکعت اولش، یعنی به اندازه سه رکعت وقت مخصوص نماز مغربه، و اون چهار به اندازه چهار رکعت از آخر وقت مخصوص نماز عشاء است. یعنی اگر شما خواب مونده باشید بلند شید ببینید چهار رکعت مونده نماز مغرب و عشاء قضا بشه، در اون 4 رکعت نمیتونی مغرب رو بخونی، چون اون وقت مخصوص عشاست، باید عشاتو بخونی بعد مغربتو قضا کنی، همینجور هم ظهر و عصر. و عرض کردیم وقت مخصوص با وقت فضیلت فرق میکنه، فکر نکنیم اینا وقت فضیلته، اون 4 رکعت وقت مخصوص عشاست نه فضیلت عشا. وقت مخصوص نمازهای 4 رکعتی برای مسافر به مقدار خواندن 2 رکعت نماز است و برای کسی که مسافر نیست به اندازه خواندن 4 رکعت نماز. تو مسافرت رسیدید اول وقته، 2 به اندازه 2 رکعت ظهرتو خوندی، خب ما گفتیم 4 رکعت به اندازه 4 رکعت وقتش، یعنی بعدش نمیتونیم عصرتو بخونی، باید صبر کنی. میگه نه، اگر مسافری وقت مخصوص به اندازه 2 رکعته. اگر عمدن یا به واسطه عذری مانند فراموشی یا خواب نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت ادا یا قضا کند به جا آورد. اگر نماز مغرب یا عشا را تا نیمه شب نخونده، تا قبل از نماز صبح باید مافی‌الذمه بخونه که به گردنمه. منتها بعضی از فقها اینجور گفتن، اگر عمدن نمازش رو تا نیمه شب مغرب و عشاش رو نخونه، بعد از اون قضا باید بخونه. اما اگر سهواً یا عذری مثل خواب بود چنین اتفاقی افتاد، تا نماز صبح میتونه به نیت ادا بخونه. و بعضی از فقها گفتن به نیت مافی‌الذمه، یعنی اون چی به گردنمه، حالا اداست یا قضاست، مافی‌الذمه به این معناست که هرچی به گردنمه. وقت نماز صبح از اذان صبح یعنی طلوع فجر دوم، فجر صادق تا طلوع آفتاب، کی نماز صبح قضا میشه؟ وقتی شما شخص خورشید رو ببینید، خود خورشید دیده بشه نماز صبح قضا شده دیگه. اگر مانعی مثل کوه بود اشکالی نداره، باید دیده بشه، مانع طبیعی مثل کوه باشه اشکال نداره. خب تا طلوع آفتاب وقت نماز صبح است و چون نماز دیگری در این وقت واجب نیست، وقت مشترک نداره. اما وقت فضیلت نمازهای یومیه، وقت فضیلت زمانی است که اگر نماز در آن وقت خوانده شود ثواب بیشتری دارد. روایتی از امام صادق علیه السلام می‌فرماد نماز اول وقت رضوان است و نماز آخر وقت غفران است. خب نماز اول وقت رضوانه و آخر وقت غفرانه. بعد حضرت می‌فرماد این که در آخر وقت غفرانه، غفران جایی که خطایی باشه، پس نشون میده که آخر وقت خوندن نه اینکه گناه باشه، ولی غفران شامل حالت میشه، پس یه خطایی درش هست. یعنی بهتر اینه که در رضوان نمازتو بخونی، چون رضوان افضل از غفرانه. غفران بخششه، اما رضوان اون رضاست، رضایته. در وقت رضایت بخونی بهتر از اینی که در وقت بخشش بخونی، یعنی ازت راضی باشن بهتر از اینی که ببخشن تو. حالا وقت فضیلت نماز ظهر از اول ظهر است. گفتیم اول ظهر که شاخص در زمین فرو میکنی، صبح شما سایه ها رو نگاه کنید کشیده است، خب همینجور سایه ها رو به کوتاهی میره. بعد به یه جایی میرسه سایه ساکن میشه، بعد شروع میکنه دوباره امتداد پیدا کردن، بزرگ شدن. اون جایی که سایه شروع میکنه به بلند شدن میشه ظهر، وقت نماز ظهر. از اول ظهر است تا زمانی که سایه پدید آمده شاخص به اندازه طول شاخص افزوده شود. شما یه شاخص یه متری که میذارید زمین، سایهش موقع ظهر شد 20 سانت باشه، خب از اون 20 سانت شروع میشه تا وقتی که به اندازه طول شاخص برسه، یعنی یک متر بشه مثلا. طول شاخص به او اضافه شود، یعنی بشه 1 متر و 20 سانت. تا اونجا وقت فضیلت ظهره. مثلا اگر طول شاخص 1 متر باشد و هنگام ظهر 20 سانتی متر سایه داشته باشد، پایان وقت فضیلت نماز ظهر وقتی است که سایه شاخص به 120 سانتی متر برسد، به اندازه طول خودش به اون سایه افزوده بشه. وقت فضیلت نماز عصر، این مال وقتی که بخواد نماز عصر رو سر وقت عصر بخونیم. سر وقت عصر کیه؟ حدودی بخوایم حساب کنیم، حدودن این البته که میگم، بین اذان ظهر تا اذان مغرب رو حساب میکنید، تا غروب آفتاب رو حساب میکنید چقدره، تقسیم بر 2 میکنید به اضافه 20 دقیقه، حدوداً وقت نماز حدوده ها با چند دقیقه اختلاف. یعنی اگر 12 ظهر از اون بگن 6 بعد از ظهر غروب آفتاب باشه، 6 ساعت رو تقسیم بر 2 کنیم میشه ساعت 3 و 20 دقیقه. حدوداً عرض کردم با چند دقیقه اختلاف میشه وقت نماز عصر. حالا وقت فضیلت عصر از ابتداش تا کیه؟ پس از وقت مخصوص نماز ظهر تا زمانی که سایه شاخص 2 برابر طول آن اضافه شود، یعنی بشه 2 متر و 20 سانت. و البته اگر نمازها رو جمع بخونیم که خیلی خوبه، روایت داریم برکت میاره نماز رو جمع خوندن، و شما میدونید هم میشه نمازها رو سر وقت خوند هم میشه جمع خوند. شیعیان بیشتر جمع میخونن، اهل سنت بیشتر جدا میخونن. هر جفتش هم روایت داریم در زمینش. منتها یه چیزی که در روایات آمده میگه وقتی جمع محسوب میشود که شما بین 2 تا نماز نافله نخونید. مثلا نماز ظهرتو خوندی، پشت سرش نماز عصرتو بخونی، اگه بینش نافله بخونی دیگه اون ثواب جمع رو نداره. خب پس نافله عصر رو چیکار کنیم؟ کسی میخواد نافله عصر بخونه میتونه بعد از نماز عصر نافلهش رو بخونه، اشکال نداره. وقت فضیلت نماز مغرب، از اول مغرب است تا زمانی که سرخی طرف مغرب از بین برود. گفتیم در وقت نماز مغرب اختلافه، بعضی ها غروب خورشید رو گفتن که اهل تسنن بیشتر اینو قائلن، بعضی از فقها ها گفتن حمره مشرقی هم از بین بره که شیعیان بیشتر اینو قائلن. البته خود فقهای شیعه هم بعضی ها خود غروب آفتاب رو گفتن. نکته ای که دوباره تذکر بدیم، غروب آفتاب نماز عصر قضا شده، اگرچه باید 20 دقیقه بعدش اذان مغرب رو میگن، یعنی وقت پایانی نماز عصر غروب آفتابه، 20 دقیقه بعدش اذان رو میگن، چون الان به فتوای فقهای شیعه اکثرشون 20 دقیقه تأخیر میندازن. اگرچه خیلی از فقها مثل خود آسیدعلی آقا قاضی ایشون قائل به غروب آفتاب بودن، گفتن غروب آفتاب وقت نماز مغربه، میشه افطار کرد و افطار میکرد و نمازش هم اون موقع میخوندیشون. خود شیخ صدوق هم مثلا قائل به همین بود و خیلی فقهای دیگه. خب پس وقت فضیلتش از اول مغرب تا زمانی که سرخی طرف مغرب از بین بره، اول عشا که جمع بخونی که فرق میکنه، بخوای سر وقت بخونی حدود باز با یکی دو دقیقه اختلاف 50 دقیقه بعد از اذان مغرب میشه اول وقت عشا. 50 دقیقه بعد از اذان مغرب میشه اول وقت عشا. یعنی کسی بخواد بشینه نوافل مغرب رو بخونه یه مقدار طول بده میشه اول عشا تقریبا. وقت فضیلت نماز عشا، شروع آن از پایان وقت فضیلت نماز مغرب است و پایان آن ثلث شب، یک سوم شبه. به عبارت دیگر از هنگام برطرف شدن سرخی طرف مغرب تا گذشتن ثلث شب، یک سوم شب. وقت فضیلت نماز صبح هم از اذان صبح تا زمانی که هوا روشن شود، نه اینکه آفتاب بزنه، تا موقعی که هوا روشن بشه، اون دیگه بعد از این میشه جزء آخر وقت محسوب میشه، که حدوداً اذان صبح 1 ساعت و 20 دقیقه تا طلوع آفتاب طول میکشه. وقت نماز صبح معمولاً حالا 1 دقیقه این طرف اون طرف. اما وقت نمازهای غیر یومیه، نمازهای غیر روزانه و مقطعی دارای وقت مشخصی در شبانه روز نیستند، بلکه وقت آنها بستگی به زمانی دارد که به علتی آن نماز واجب شده. مثلا نماز آیات بستگی به زلزله، کسوف، خسوف یا حادثه‌ای دارد که پیش آمده است، و نماز میت زمانی واجب می شود که مسلمانی از دنیا برود و تفصیل هر کدام در جای خود خواهد آمد. اونا دیگه زمان چیز نداره. حالا اونم باز نماز آیات باز حالا زمانش اینا میاد، اون بحث خودشو داره. اما احکام وقت نماز، اگر انسان تمام نماز را قبل از وقت بخواند، قبل از اینکه اذان بشه نمازشو بخونه، یا عمدن نماز را قبل از وقت شروع کند، باطل است. اگه قبل وقت بخونه یا قبل از وقت شروع کنه نمازشو، نماز باطله. حالا اگر انسان یقین کند یا دو مرد عادل بگویند که وقت نماز شده و او نماز رو شروع کند، بعد در بین نماز متوجه شود هنوز وقت داخل نشده، نماز باطل است. حالا اگر در بین نماز متوجه شود اکنون وقت نماز شده، یعنی دو رکعتش خونده یه مرتبه الان وقت نماز شد، نمازش صحیحه، البته به شرط اینکه یقین داشته باشه اول وارد شده وقت، نماز رو بسته یه مقدارشو خونده، بعد متوجه میشه که نه الان وقت نماز، یه مؤذن مثلا اذان گفت، یه مقدارشو خونده، یه مقدار مونده، اونجا نمازش صحیحه، اشکال نداره. اما بعد از نماز بفهمد تمام نماز قبل از وقت بوده، نمازش باطل است. پس اگر تمام نمازش رو قبل وقت بخونه باطله، ولی اگر وسط نماز متوجه بشه که الان وقت نماز شده، نمازش رو ادامه میده و نمازش درسته. حالا بعد از نماز متوجه شود بخشی از نماز قبل از وقت خوانده شده، نمازش صحیح است. چه وسط نماز بفهمه، چه بعد از نماز بفهمه، قسمتیش قبل از وقت بوده. چون قسمت دیگرش داخل وقت بوده، نماز درسته. مستحب بس انسان نماز را اول وقت بخواند و در روایات بر این مطلب سفارش بسیاری شده است و هرچه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است، مگر آنکه تأخیر آن از جهتی بهتر باشد، مثلا صبر کند که نماز را به جماعت بخواند. اول وقت نماز خوندن خیلی برکاتی داره. یه روایتی بار خوندیم خدمت عزیزان، نبی اکرم وقتی به معراج تشریف بردن، اونجا ملک الموت رو دیدن که خیلی کئیب حزین گرفته بود و یک صفحه‌ای در مقابلش بود. حالا نبی اکرم با ایشون وارد صحبت شد، گفت من قابض الارواحم و این که میبینی تمام دنیاست. بعد گفت من روزی 5 نوبت به خانه های مردم سر میزنم، پس اگر ببینم کسی در اول وقت نماز میخواند، جانش را به آسانی میگیرم. خب این خودش شرح و بسطی میطلبه. اول وقت نماز خوندن چه ربطی داره به آسان جان دادن؟ یه بحثی داره که حالا باید سر جای خودش مطرح بشه، ولی بدونیم نماز اول وقت خوندن جان دادن رو آسان میکنه. اگر وقت نماز تنگ باشد که با خواندن مستحبات بخشی از نماز بعد از وقت خوانده می شود، باید مستحبات را به جا نیاورد. مثلا اگر بخواهد قنوت بخواند، وقت می گذرد، باید قنوت را نخواند. روایت میگه هنگامی که مستحبات به واجبات ضرر می رسانند، مستحبات را ترک کنید. این قاعده کلیه. حتی اگه مثلا میگیم، مثال میگیم طرف ببینه نماز شب بخونه، نماز صبحش قضا میشه، نماز شب رو باید بذاره کنار، چون اصل واجبات هست. دو تا استفتا هم حالا اینجا نوشته شده که بخونیم. بیدار کردن افراد خانواده برای نماز صبح با چه کیفیتی مجاز است؟ افراد خانه رو بیدار کنیم. جواب: اگر بیدار نکردن آنها موجب سهل‌انگاری و استخفاف به امر نماز باشد، باید آنها را بیدار نمود. آیه قرآن چی می‌فرماد؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. امر کن اهلت را به نماز خواندن و بر آن صبر کن. نحنو لا نسألوک رزقا. حالا اگر آیه رو درست بخونم، که ما از تو روزی نمیخواییم بلکه ما به تو روزی میدهیم. خب روایت خیلی جالبه، میگه نبی اکرم وقتی دستش تنگ میشد، اهل خانه شو امر میکرد، میگفت بلند شید نماز بخونید، چون خداوند میفرماد که اهلت رو امر کن به نماز. بعد پشت سرش میگه ما از تو روزی نمیخواییم بلکه به تو روزی میدهیم. امر کردن به نماز موجب زیادی روزی میشه و حتما باید بچه ها رو سفارش کرد به نماز. وقت نماز بلند شو نماز تو بخون. که خود این امر کردن روزی خود انسان رو زیاد میکنه. این سوال دیگه هم پرسیدن که هنگامی که میهمان میآید و و وقت نماز خواندن هم شده، ما باید کدام یک را از نظر اسلام در آن شرایط که میهمان آمده ارجحیت بیشتری بدهیم؟ آیا باید پس از کمی که پیش مهمان نشستیم از او عذر بخواهیم، به خواندن نماز مشغول شویم، یا اینکه هنگامی که میهمان رفت نماز را بخوانیم؟ جواب فرمودن مستحب بس نماز را اول وقت بخوانیم. جالب اینه که در انجیل اومده که حواریون حضرت مسیح به ایشون گفتن آقا وقتی که نماز میخونیم کسی از ما سوال میکنه، چون هم نماز دارن در اصل شریعتشون، حالا نمیخونن یه چیز دیگه است، کسی با ما حرف میزنه باید جوابشو بدیم یا ندیم؟ فرمود نه، نباید جواب بدی، باید مشغول نمازت باشی. گفت بابا طرف ناراحت میشه. فرمود ناراحت بشه. بعد حضرت فرمود اونقدر باید عقل داشته باشه. تو هنگامی که با پادشاه صحبت میکنی اگر او بیاد از تو سوال کنه، حرف بزنه با تو، آیا انتظار داره تو صحبتتو با پادشاه قطع کنی با او حرف بزنی؟ خداوند که بزرگتر از یه پادشاهه، پس او خودش باید عقلش برسه اصلا با تو حرف نزنه، تو رو از صحبت با خداوند جدا نکنه. که حالا اینجا سوال شده مهمان وقت مناجات با خدا، چیزی بر این مقدم نیست و کسی که برای نماز کار رو رها میکنه، به نماز می ایسته، روایت داریم خداوند خودش کار اون رو ردیف میکنه. کار هست، اول وقت نمازم هست، به کار میگه وقت نماز، من باید نمازمو بخونم. اینجا خود خداوند کارش رو ردیف میکنه. خب این صلواتی نهایت بفرمیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاطمیه قبل در خطبه شقشقیه بحث کردیم، گفتیم امام مظلومان، اول مظلوم عالم، امیر المؤمنین، وقتی در دوران خلافتش از این سوال کردن که آقا وقتی قصد خلافت میکردن از شما چرا دست به شمشیر نبردی؟ یه دست شیعیان سوال کردن، حضرت فرمود چون پرسیدید میگم. اون موقع یه موقعیت خاصی بود که از یک طرف دشمنان بیرونی منتظر کوچکترین ضعف بودن در قلب عالم اسلام که حمله کنن، از یک طرف دشمنان داخلی منتظر ضعف بودن که اسلام رو ریشه‌کن کنن، و از طرفی عده‌ای تازه مسلمان بودن که اگر اینها اختلاف در سران اسلام می دیدن از دین بر می گشتن. لذا من در این موقعیت دیدم اگر بخوام برای حق خودم دست به شمشیر ببرم چه بسا که اسلام نابود میشه. به خاطر همین صبر کردم، در حالی که مثل کسی بودم که استخوان در گلویم گیر کرده. و شما وقتی نگاه کنید در خود خطبه های نهج البلاغه، آقا امیرالمؤمنان به صراحت در مورد اولی و دومی و قصد خلافت خیلی کم صحبت کردن، جوری که در کل نهج البلاغه یکی دو تا خطبه داریم که اشاره شده باشه به جریان قصد خلافت. یکیش خطبه شقشقی است که حضرت به این صورت شروع کردن که اما والله لقد تغمسها فلانون، که قسمتی از خطبه رو خوندیم، توضیح هم دادیم تا اون قسمت، حالا ترجمهش رو میخونیم، بعد از اون قسمت دوباره شروع میکنیم به توضیح دادن. حضرت فرمودن آگاه باشید، به خدا سوگند، اولی یعنی ابوبکر جامعه خلافت را بر تن کرد، در حالی که میدانست، در حالی که قسم میخوره حضرت که میدونست جایگاه من نسبت به حکومت اسلام چون محور آسیاب است و آسیاب، یعنی نبود که اونا جاهل باشن به مقام امیرالمؤمنین. شما محور آسیابو که در بیارید میشه یه سنگ، سنگ بیخاصیت، وقتی از محور خودش خارج بشه هیچ کارایی دیگه نداره. اون قطبه که اون تمام اون سنگ آسیاب به گرد اون میچرخه. حضرت فرمود میدونست که من مثل اون محوریم که تمام دین به گرد من میچرخه. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، ینحدر عن السعی ولا یرقا الی الطیر. علوم مثل سیل از دامنه من سرازیر است و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. هیچ پرندهی به اوج من نمیتونه پرواز کنه. اینو خوب میدونستن اونها. پس من ردای خلافت رها کرده، دامن جمع نموده، از آن کنارگیری کردم، لباسمو جمع کردم ازش. انسان دیدید از چیزی میخواد دوری کنه لباسشو جمع میکنه، میگه از خلافت خودمو کشیدم کنار. و در این اندیشه بودم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیزم، یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردن صبر پیش سازم. دیدم با دست خالی برم جلو بجنگم یا صبر کنم، چون یاری نمونده بود برای حضرت جز یه چند تا عده معدود. ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، بعد رسول الله اونایی که به شهادت رسیدن که هیچ، اونایی که بودن جز چهار نفر همه برگشتن، نه اینکه از دین برگشتن، از ولایت امیرالمؤمنین برگشتن، ثابت قدم نموندن به اون که رسول خدا سفارش کرده بود. در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آورده اند صبر پیش سازم، که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌دارد. چنان تاریک و خفقانزا بود که پیرها رو می‌فرسود، جوانها رو پیر می‌کرد و مؤمن رو تا قیامت اندوهگین می‌کنه. چرا ما می‌گیم اول مظلوم عالم به امیرالمؤمنین؟ چون بزرگترین ظلم به ایشون شد. ظلم چیه؟ ظلم گرفتن حقه. هرچی حق بزرگتر، قصب اون ظلمش بیشتر. ظلم مراتب داره دیگه، مثل همه حقایق نظام هستی که مراتب داره، ظلمم مراتب داره. و هیچ حقی مثل حق خلافت خدا در روی زمین عظمت نداره. به همین دلیل ظلمی که به امیرالمؤمنین شده نظیر نداره در عالم، که میگیم اول مظلوم عالم ایشون، که میگه مؤمن رو تا قیامت اندوهگین میکنه، که کسی مؤمن باشه تا قیامت اندوهگینه از این مصیبت. پس از ارزیابی درست، صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم. دیدم صبر کنم بهتره، پس صبر کردم، در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. کسی بایست نگاه کنه ببینه دوز آمده داره خونش رو میبره و هیچ نگه به خاطر اینکه اسلام پاور جا بمونه، به خاطر اینکه شریعت رسول خدا پاور جا بمونه، میراثش رو غارت کنن و این سکوت کنه. 25 سال زبان ببنده، تا اینکه خلیفه اول به راه خود رفت و خلافت را به پسر خطاب سپرد. اولی بعد از 2 سال اندی بیچاره کرد خودش رو. روایت داریم آقا امیرالمومنین یه روزی بهش گفت فلانی، اگر رسول خدا رو ببینی و بهت بگه حق با علی است و خلافت رو به علی برگردون چه میکنی؟ گفت رسول خدا مرده رفته. گفت خب باشه، رسول خداست، پیامبر، معجزه داره، اگر تو ببینی چه میکنی؟ گفت اگر رسول خدا بگه تقدیمت میکنم خلافت رو. حضرت فرمود پس بیا به مسجد قبا فلان ساعت، ولی تنها بیا. مسجد قبا الان در مدینه هست. قرار گذاشتن، رفت مسجد قبا، وارد مسجد شد، دید رسول خدا تو محراب نشسته، از هوش رفت. به هوش آمد، رسول خدا فرمود حق با علی است، خلافت رو به او برگردان. گفت سمعن و طاعتا یا رسول الله. اومد بیرون، امیر مؤمنان فرمود میری بالا خلاف منبر و اعلام کنی که حق با منه و خلافت حق منه؟ گفت بله، رسول خدا گفته. گفت فقط به رفیق چیزی نگی. رفت منزل، گفت وقت نماز میام بالا منبر اعلام میکنم. گریه میکرد، میرفت رفیقشو دید، دومی رو. گفت گریه میکنی تو؟ گفت نمیدونی چی دیدم. رسول خدا رو در مسجد قبا دیدم که به من گفت حق با علی است، خلافت را به او برگردان. گفت ای ساده لو، تو از سحر بنی هاشم غافل شده ای؟ مگه نمیدونی اینا ساحرن؟ مگه سحر اینها رو تو به چشم خودت ندیده ای؟ مگر یادت رفته قضیه قارو اون موقعی که با نبی اکرم از مکه متواری شدن در قار، که رسول خدا به ایشون گفت، به ابوبکر، اون کسانی که هجرت کردن به حبشه رو میخوای ببینی؟ این گفت یا رسول الله این چقدر فاصله از خرسنگ ها. گفت میخوای ببینی؟ گفت بله. رسول خدا دست به چشمی ایشون کشیدن، دیدن جعفر ابن ابی طالب و عده‌ای که دارن هجرت میکنن به حبشه. اونجا میگه باور کردم قول کافران رو که میگفتن رسول خدا ساحره. گفت یادت رفت اون قضیه رو؟ اینا همه سحر بلدن. که آمد وقت نماز شد، امیر مؤمنان فرمود چی شد؟ گفت یه مسئله پیش آمد که منصرف شدم. حضرت فرمود گفتم بهت که با رفیقت نگو، ولی گفتی. و جالب اینه که این روایتی هست، شخصی از یاران ابا عبدالله الحسین گفت آقا اون قضیه‌ای که در صحیفه الابرار روایتشو نقل کرده، گفت آقا اون قضیه‌ای که امیر مؤمنان ابوبکر رو برد در مسجد قبا و رسول خدا رو نشونش داد، عنایتی کن من این صحنه رو ببینم. امام دیگه تصرف کنه، پرده جلو چشم طرف میره کنار و میبینه صحنه رو. خیلی روایت داریم تو این زمینه. معلی ابن خنیس یکی از شیعیان امام صادقه. اینو وسط این داستان عرض کنم، معلی از شیعیان خیلی خوب بود که به شهادت رسید. حاکم مدینه گفت اسامی شیعیان امام صادق رو به من بگو، و این نگفت و گفت میکشمت، گفت هر کاری کنی نمیگم، که گردنش رو زد و به صلیبش کشید. امام صادق هم رفت به دیدن حاکم مدینه، گفت شیعه من رو میکشی و به صلیب میکشی، چنان نفرینت کنم که مثل همون کشته بشی. گفت من از نفرینت میترسونی، برو هرچی دلت میخواد نفرین کن. امام صادق نیمه شب غسل کرد، رو به قبله نشست، عباراتی فرمود که در کتاب ها هست. خداوند رو قسم داد که با تیر غیبت اینو هلاک کن. بعد به غلامش گفت برو بیرون صدای ناله رو میشنوی. غلام آمد گفت آقا صدای جیغ و فریاد میاد، میرم ببینم چیه. برگشت گفت حاکم مدینه به درک واصل شد. معلی امام صادق به یکی از شیعیان فرمود بعضی از احادیث و اسرار ماست که اگر کسی فاش کنه بلا میبینه. بعد فرمود معلی ابن خنیس که به شهادت رسید، من یک روز دیدم غمگینه، بهش گفتم چی شده معلی؟ برای خانوادت دل تنگی میکنی؟ گفت بله آقا، برای زن بچه‌م دلم تنگ شده. گفتم دوست داری ببینی اونها رو؟ بله آقا. حضرت میگه دستی به صورتش کشیدم، گفتم چه میبینی؟ گفت آقا داخل خونه خودم هستم، این زنمه، این بچه‌مه. گفتم تو برو پیششون تا وقتی که من تو رو بخوانم. میگه رفت پیش به زن و بچهش بود، کنار اونها، کاملا اونها رو دید و ساعتی پیش اونها بود. بعد صداش کردم که دوست داری برگردی؟ گفت بله. دستی به صورتش کشیدم، گفتم کجایی؟ گفت در مدینه خدمت شما هستم. و بهش گفتم که حدیث ما رو کتمان کن و ایلا چوب میخوری. گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. که به شهادت رسید. امامه با آقا سید شهدا گفت آقا میشه اون قضیه رو نشون من بدی؟ میگه حضرت دست کشید رو صورتم، دیدم امیرالمؤمنین با اولی دارن میرن طرف مسجد قبا. وارد مسجد شدن، رسول خدا در محراب نشسته بود و تمام کلماتی که گفت رو من شنیدم، و شنیدم که ابوبکر گفت من خلافت رو واگذار میکنم. منطقه وقتی برگشت عمر رأیش رو زد. اینو از این جهت گفتم که حضرت میگه والله به خدا قسم که خوب میدانست جایگاه من قطب است برای سنگ آسیا. نبود که ندانن. حالا غیر از قضیه قدیر خم و اون داستان ها و احادیثی که رسول خدا بهشون گفته بود، سپس امام مسئله را با شعری از اعشاب عنوان کرد که مرا با برادر جابر حیان چه شباهتیست. من همه روز را در گرمای سوزان کار کردم و او راحت و آسوده در خانه بود. یعنی ما دوتا برابر نیستیم. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها؟ شگفتا ابابک که در حیات خود از مردم میخواست عذرش را بپذیرند، چگونه در هنگام مرگ خلافت را به عقد دیگری درآورد؟ خود اهل تسنن هم کتاب‌هاشون آوردن. ابوبکر میگفت ولستو به خیرکم عقیلونی عقیلونی ولستو به خیرکم و علیم فیکم. منو رها کنید، منو رها کنید، من نمیخوام خلیفه باشم، من بهترین شما نیستم تا وقتی علی در میان شماست. بعد حضرت میگه چی شد موقع مرگش خلافتو داد به رفیقش؟ تو که میگفتی علی بهتر از منه، چی شد موقع مرگت خلافتو انداختی پاس دادی به رفیقت؟ که روایت خوندیم از امام صادق، یه شخصی گفت اولی بهتر از دومی بود، امام صادق فرمود این حرفو نزن. گفت آخه آقا به خاطر اینکه میگه عقیلونی عقیلونی منو رها کنید، من بهترین شما نیستم تا علی میان شماست. حضرت فرمود نه خیر، او اگر این حرفو میزد میخواست به اون اراذل و اوباش اطراف خودش بگه تا موقعی که علی هست خلافت در چشم مردم برازنده من نیست، علی رو سرش زیر آب کنید. منظورش این بود. و اینجا امیر مومنان میگه، میفرماد که اون که کناره میخواست بگیره، هی چی شد که آخر عمری خلافت و عقد عمر در آورد؟ که بعد از من عمر خلیفه بشه. هر دو از خلافت سخت نوشیدند و از حاصل آن بهره‌مند گردیدند، خوب از پستان خلافت مکیدند و نوشیدند. سرانجام اولی حکومت را به راهی درآورد و به دست کسی سپرد، یعنی به دست دومی، که مجموعه‌ای از خشونت، سختگیری، اشتباه و پوزش طلبی بود. سختگیری میکرد، اشتباه میکرد، بعد گفت معذرت میخوام، ببخشید. چند بار گفت لولا علی لعلک عمر. خشونتی که کسی جرأت نمیکرد از ایشون سوال بپرسه، جرأت نمیکردن ازش حرف بپرسن. اهل تسنن روایت کردن میگه اونقدر این خشن بود، بد هیبت هم بود، یک بار زن حامله ای به دیدن این رفت، از خشونت این بچه سخت کرد. و جالب اینه که وقتی میخواستن از امیر مؤمنان قصد خلافت کنن، گفتن علی مزاحه، علی شوخ طبعه، به درد خلافت نمیخوره. تو خود نهج البلاغه هست ها، علی شوخ طبعه، خلیفه باید آدم خشم باشه. فکر میکردن مثلا میخواد سلطنت کنه، اونم یه سلطان جبار. زمامدار مانند کسی است که بر شتری سرکش سوار است، اگر انان محکم کشد پرده های بینی حیوان پاره می شود. گفتیم شتر رو بینیش رو سوراخ میکنن، اون افساری که داره، که اگر محکم بکشه بینی حیوان پاره میشه. و اگر آزادش گذارد در پرتگاه سقوط می کند. سوگند به خدا مردم در حکومت دومی در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار آمده بودند. طبقات، اختلاف طبقاتی از اونجا شروع شد اصلا. بحث عرب و عجم از اونجا شروع شد. اینکه عرب ها میگن ما بزرگی، ما خیلی کسیم، الان هم میگن ها، از همونجا شروع شد. از اینکه به دیگران به چشم موالی نگاه میکردن، از همون دوره این آقا شروع شد. بلا پیامبر اکرم که میفرمود سرخ و سیاه و سفید و عرب و عجم و ترک و تازی همه با هم برادر و برابرن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینا از دوران خلافت دومی شروع شد و دوچار درویی ها و اعتراض ها شدن. دورنگی ها از اونجا آغاز شد. چابلوسی ها از اونجا شروع شد. ولی قبلش اینا تربیت یافته دست پیامبر بودن، همه با اخلاص، همه صادق. درویی، ریاکاری اینا معنا نداشت بین مسلمان ها. از دوران او شروع شد، به خاطر برخوردهای او شروع شد، اینجوری شد، اتفاق افتاد. تمام کاشته ها و رشته های پیامبر رو خراب کرد. تمام اون مسیری که پیامبر اکرم مسلمان ها رو به اون سوق داده بود برگردوند. روایت میگه یک کله گوسفند شخصی آورد در یک کوچه ای از صحابی به یه همسایه ای داد، کله گوسفند که آنو بپزم بخورم. این گفت همسایه من محتاج‌تره، برم بدم به او. رفت داد به همسایه بغلیش. همسایه بغلی گفت اون یکی از من واجب‌تره، بدم به اون. داد به اون. میگه یک هفته این کله گوسفند توی این محله میچرخید، آخرش اومد رسید به دست همون نفر اول. اینجور بودن صحابه پیامبر. بعد به جایی رسیدن که درویی، دورنگی، تضاد بینشون ایجاد شد. و من در این مدت طولانی محنتزا و عذاب‌آور چاره‌ای جز شکیبایی نداشتم. تمام اینا رو می‌دیدم و صبر می‌کردم، با اینا همراهی می‌کردم. می‌دیدم که دارن به سر اسلام چی میارن. به سر دین خدا، با دین خدا چجور دارن بازی میکنن. و مجبور بودم که صبر کنم. خود امیرالمؤمنین تا یه جاهای اعتراض میکرد به عمر. و جالب اینه شما تاریخ رو نگاه کنید، اعتراضهای امیرالمؤمنین به عثمان خیلی بیشتر از عمره، چون اونقدر این خشن بود که اگر حضرت بخواست زیاد اعتراض کنه دیگه راه نمیداد اصلا به حضرت. لذا حضرت مجبور بود سکوت کنه، مگر در بعضی از جاها. گفتم مثلا یکی از جاهاش ریسمانی بود 5 وجب، گفت ایرانی قدش از این بلندتر باشه تو شهر گردنش رو باید بزنید. یعنی فقط بچه های ایرانی تو شهر حق دارن باشن، ایرانی ها باید روستا باشن. که حضرت جلوی این قضیه ایستاد، محکم هم ایستاد، چون میدید ایرانی ها یه خصومت عجیبی با ایرانی ها داشت عمر. و به خاطر همین بود که ایرانی ها از ابتدا به اهل بیت عشق می‌ورزیدن، به خاطر دفاعی بود که امیرالمومنین از ایرانی ها می‌کرد. چه در زمان اونها چه در زمان خلافت خودش که حقوق عرب و عجم رو با هم برابر کرد حضرت، چون مثلا حقوق ایرانی پایین ترین حد حقوق بود و در جنگ ها از غنیمت اصلا سهمی نداشتن، با اینکه مسلمان بودن ها، مسلمان ها رو میگیم، ولی حضرت وقتی به خلافت رسید فرمود عرب و عجم نداریم، همه مسلمان ها با هم برادرن. و این شد که خیلی عرب ها رها کردن امیرالمومنین رو رفتن و خود حضرت فرمود اکثر شیعتون العجمیون، اکثر شیعان من عجمن، ایرانی ها هستن. بله، و من در این مدت طولانی و مهنتزا و عذاب‌آور چاره‌ای جز شکیبایی نداشتم تا آنکه روزگار عمر هم سفری شد. خب بعد چی شد؟ خلافت رو چی کار کرد؟ جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، بعد یه جماعتی قرار داد برای خلافت، جماعت 6 نفری قرار بودن، کسایی که این 6 نفر آقا امیرالمومنین بود، سعد بن وقاص، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف. که عمر گفت 3 روز اینا توی خونه‌ای برن یه خلیفه از بین خودشون انتخاب کنن، اگر 3 روز گذشت خلیفه انتخاب نکردن گردن 6 تاشون رو بزنید، و اگر 5 تا یه طرف شدن یکی یه طرف مخالفت کرد گردن اون 1 نفر رو بزنید، چون احتمال میداد امیرالمومنین اینجوری بشه. و اگر 3 نفر یه طرف شدن 3 نفر یه طرف، اون طرفی رو بپذیرید که عبدالرحمن ابن عوف اون طرفه. حالا چرا؟ به خاطر این که عبدالرحمن ابن عوف داماد عثمان بود، شوهر خواهرش بود، میدونست که اینا با هم مچن و میدونست که با امیرالمومنین خوب نیست. میگفت پس علی در گروه مقابل این قرار میگیره. حضرت میفرماد منو در جماعتی قرار داد و مثل اونها فیال الله ولی شورا، وای خدا چه شورایی، چه شورایی، متاع اعتراض الریب و فیه مع الاول منهم حتی سرت و اقرن و الهازه نظائر، من در موقعیت اجتماعی از اولیشون شکی نبود در افضلیت من بر اولی، حالا آمدن منو همراه اینها همردیف اینا قرار دادن، این انسانهای پست. چی در فضیلت من بر اولی شک بود که حالا بخوان بیان منو در همردیف اینا قرار بدن؟ حتی صرت و اقرن و الهاز النظائر. و من در صف آنها قرارم دادن، ناچار باز هم کوتاه آمدم و با آنان هماهنگ گردیدم. بازم گفتم باشه. بعد چه اتفاقی افتاد؟ یکی از آنها با کینه‌ای که از من داشت روی برتافت. حالا چرا من اونجا قبول نکردم؟ یکیشون از اون کینه‌ای که از من داشت از من رو برگردون، سعد علی وقاص. از حسادت و کینه‌ای که نسبت به من داشت که حتی این سعد ابی وقاص بعد از عثمان هم که خلافت مردم مراجعه کردن به امیرالمومنین با حضرت بیعت نکرد. چه کینه‌ای داشت، بیعت نکرد با امیرالمومنین. حضرت گفت باشه، قول بده شورش نکنی، اشکال نداره، بیعت نکن. عمر سعد پسر همینه، سعد ابی وقاص. عمر سعد چرا در سرش خلافت و حکومت ری بود؟ چون باباش یه موقعی تو این شورا قرار گرفته بود که مثلا خلیفه بشه. من پسر سعد ابی وقاصم. میگه اون به خاطر کینه و حسادتی که نسبت به من داشت به من رأی نداد. و دیگری دامادش را بر حقیقت برتری داد، عبدالرحمن بن عوف. طرف دامادش رو گرفت، میدونست حق با علی است، منتو از چه راهی وارد شد. اینا میدونستن که امیرالمومنین با اولی دومی طرف بود، چون خلافت رو حق خودش میدونست و خیلی جاها برخورد میکرد با اینها. حالا تو قضیه قصب خلافت که چقدر حضرت احتجاج کرد و بعدش هم کلی با اینها سر بعضی از مسائل بحث میکرد. عبدالرحمن بن عوف اول اومد سراغ امیرالمومنین، گفت حاضری خلافت رو بپذیری؟ اونتا به این شرط که قول بدی طبق حکم خدا و حکم رسول خدا و سنت شیخین رفتار کنی، سنت ابوبکر و عمر. و میدونست که امیرالمومنین نمیپذیره. حضرت فرمود میپذیرم به این شرط که به حکم خدا و حکم رسول خدا عمل کنم. گفت نه، چون میدونست حضرت اونا رو قبول نداره که بخواد به روش اونا عمل کنه. اومد سراغ عثمان، گفت چون گفته بود عبدالرحمن بن عوف رئیس این شش نفر اون عمر گفته بود، به عثمان گفت حاضری به این شرط عمل کنی که طبق حکم خدا و رسول خدا و طریقه سنت شیخین؟ عثمان گفت بله، طبق حکم خدا و رسول خدا و سنت شیخین عمل میکنم. عبدالرحمن عوف گفت صبر کن. دوباره رفت سراغ امیرالمومنین، گفت قول میدی حکومت رو بپذیری، به حکم خدا و رسول سنت شیخین عمل کنی؟ حضرت فرمود حکم خدا و حکم رسول خدا. گفت نه، میدونست که حضرت نمیپذیره، که اینجا حضرت فرمود و دیگری دامادش را بر حقیقت برتری داد. و توی در کتاب امالی شیخ طوسی آقا امیرالمومنین به عبدالرحمن بن عوف، چون اینا با عثمان بعد دعواشون شد، حالا بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید و اینا، با این عبدالرحمن عوف قهر کردن، یک اختلاف بزرگی بینشون افتاد. حضرت فرمود یه زمانی خلافت رو پاس دادی به این که این خلافت رو پاس بده به تو، اما نمیدونستی که هر روزی خدا در یک کار است. کل یوم هو فی شأن، هر روزی خدا یه چیزی اراده کرده، اینو خبر نداشتی. دیگری دامادش را بر حقیقت برتری داد و آن دو نفر دیگر که زشت است آوردن نامشان، طلحه و زبیر، اسمشون رو زشت بیارم اصلا، که یکیشون به خساست معروف بود زبیر، بخل و خساستش تو تاریخ منعکس شده، خودش و فرزندانش، مخصوصا عبدالله ابن زبیر که اصلا زبان زد بود در خساست تو عرب. که حضرت فرمود اصلا زشت اسم اینا رو من میخوام بیارم. عثمان که پذیرفت گفتن بیعت کنید، با عثمان بیعت کردن. امیرالمومنین فرمود هرگز. یه عده رو آورد گفت علی گردنت رو میزنیم، عمر دستور داده کسی نپذیرفت گردن بزنن. دست حضرت رو گرفتن به زور آوردن و زدن به دست عثمان. حضرت فرمود کاری که میخواستید کردید، خدا حافظ شما. عرض کردم روایت، کسی به امیر مومنان گفت آقا این شورا که بود شما چرا رفتی شرکت کردی؟ فرمود برای اینکه حجت رو بر علیه خودشون تمام کنم. چرا؟ چون اینها وقتی میخواستن از من قصد خلافت کنن یه حدیث جعل کردن که خلافت و نبوت در یک خاندان جمع نمیشود. چون پیغمبر در خانواده شما پیغمبر بوده، خلیفه دیگه از خانواده شما نمیشه باشه. رفتم که حرفی که خودشون زدن، خب اگه من نمیتونم خلیفه بشم پس چرا منو جزء شورا خلفا قرار دادید؟ پس دیدید هرچی میگید کشف میگید، دروغ و افتراست. مظلوم عالم امیرالمومنین. مظلوم عالم امیرالمومنین. جانم امیرالمومنین. قربان مظلومیت یا امیرالمومنین. عرض کردم بالای منبر خطبه میخونه حضرت، کسی وارد مسجد شد و قام از قامتا، وای که من مظلومم. یه زن معرفت داشت ظاهرا، حضرت فرمود تو مظلومی یا من؟ به اندازه کرک بدن حیوانات عالم به من علی زور شد. تو مظلومی یا من؟ یا امیر المؤمنین قربان مظلوم اللهم صل على فاطمة أبيها وفعلها وبنيها بعد دمها اللهم بستر بیماری بلند شد، شروع کرد خونه رو جارو کرد، شروع کرد آخ کرد. میدونی چه جور جارو میکرد خونه؟
Thank you. بسار
ای به جان باباش قسم میده ولی که جواب بده
هرچی صدا زدن ببینم خانم جواب میده یه زدم تو صورت خدا
Yeah. جبوری اما مادر پیر
باکیتای یعنی بارون غصه ها میباره چه جای مادر ناتاره دیگه علی شده بیچاره دیگه علی شده دیگه چی شده بود مادرت
یادم میره شبای قربت نگه یادم بیچاره. یا زهرا یا زهرا مادر جان، یا زهرا یا زهرا مادر جان، یا مگه یادم میره اون روز خونبار، مگه یادم میره ضربه مسمار، مگه یادم میره اون در و دیوار، مگه یادم میره اون روز خونبار، مگه یادم میره ضربه مسمار، مگه یادم میره
من یک بیابان لاله‌ام،
یکی اسم الله دل خسته و غم دیده آن یار هجده ساله وقتی به خونه میرسم قلبم خدایا میکنه وقتی به خونه میرسم قلبم خدایا میکنه بیمار من می در برویم ما میکنه مارد و مرد آشنیم با هم به هر جا میپریم رنج از دل هم میبریم ناز از دل هم میخریم مادد و مرد آشمیم با هم به هر جا میپریم رنج از دل هم میبریم ناز از دل هم میخریم یا فاطمه